ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19 و 30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 12 آبان 1394 برابر با 3 نوامبر 2015 میلادی هستیم. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم. مدت زمان این مجله خبری 30 دقیقه است که همچون همیشه نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم. همراه میشیم با همکارم جمشید زند و مشروع خبرها.
با سلام. دادگاهی در شهر استانبول ترکیه 54 قاضی و دادستان را ممنوع الخروج اعلام کرد. این عده به جاسوسی سیاسی و نظامی، تشکیل گروه تروریستی و عضویت در آن و تلاش برای سرنگونی حکومت ترکیه متهم شدند. این گروه از قضات و دادستان‌ها پیش از این از کار برکنار شده بودند و دادگاه رسیدگی به پرونده آنها ادامه دارد. در همین حال شماری از افسران پلیس و مقام‌های دولتی ترکیه هم روز سه‌شنبه به دستور دادستانی این کشور بازداشت شدند. خبرگزاری فرانسه بازداشت شدگان را 44 نفر اعلام کرده که 3 تن از استانداران پیشین و معاون سابق رئیس پلیس شهر ازمیر نیز در میان آنان هستند. در 1-2 سال گذشته بسیاری از مقامات قضایی، امنیتی و دولتی ترکیه به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت بازداشت و محاکمه شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و از بنیانگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه بارها طرفداران فتح‌الله گولن، رهبر دینی بسیاری از شهروندان ترکیه را به نفوذ در ارگان‌های حکومتی و تشکیل دولت موازی متهم کرده است. 3 پاسدار دیگر ایرانی به نام‌های عزت‌الله سلیمانی، سجاد حسینی و علی حسینی در سوریه کشته شدند. خبرگزاری فارس علی حسینی را یکی از فرماندهان لشکر فاطمیون و سجاد حسینی را از گروه توپخانه 15 خرداد معرفی کرده است. عزت‌الله سلیمانی نیز به عنوان فرمانده گردان تکاور تیپ 44 قمر بنی هاشم شهر کرد معرفی شده است. خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه شمار نظامیان ایرانی کشته شده در سوریه را تاکنون 34 نفر اعلام کردند. رسانه‌های ایران از بازداشت یک شهروند آمریکایی لبنانی در تهران خبر دادند. وبسایت شبکه خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابع آگاه خود با تایید خبر دستگیری نزار زاکا نوشته است که بود با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا ارتباط داشت. رسانه‌های لبنان پیش از این خبر داده بودند که آقای زاکا پس از شرکت در کنفرانسی بین‌المللی در تهران در روز 27 شهریور و هنگام حرکت به سوی فرودگاه ناپدید شده است. در همین حال سامان سفرزایی از خبرنگاران ماهنامه اندیشه پویانیز بازداشت شده است. سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی و وبسایت کلمه با انتشار این خبر نوشتند که آقای سفرزایی در حوزه امور بین‌المللی و سیاست خارجی فعالیت روزنامه‌نگاری می‌کرد. بر پایه آمار گمرک ایران، واردات کالا به ایران در 7 ماهه نخست امسال 21% و صادرات غیر نفتی نیز 15% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. در 7 ماهه اول سال جاری بیش از 24 میلیارد دلار کالا و محصولات کشاورزی از چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند وارد شده است. در همین مدت بیش از 24 میلیارد دلار کالا و محصولات غیر نفتی نیز عمدتاً به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان صادر شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم جمشید زند میشنیدید و در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. موج بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران از سوی اطلاعات سپاه پاسداران، اتهام وابستگی به عوامل خارجی.
توی 1-2 سال اخیر یک جنگ پنهانی بوده از سوی سازمان اطلاعات سپاه و الان رسید به روزنامه‌نگاران حامی آقای روحانی.
ماندن یا کنارگیری بشار اسد از قدرت، اختلاف جدی بر سر حل بحران سوریه.
به خصوص راجب سرنوشت آقای اسد بیانیه ساکت مونده و اون چیزی که عربستان می‌خواسته وارد بیانیه نکردند.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید اعزام سربازان این کشور به سوریه برای پیکار در خط مقدم جبهه‌های جنگ نیست.
مراد بر از من
آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه بار دیگر بر دشمنی آمریکا با ایران تأکید کرد.
مراد بر از مرگ بر آمریکا مرگ بر ملت آمریکا نیست، یعنی مرگ بر سیاست‌های آمریکا.
و نگرانی فعالان قومی مذهبی از حکم اعدام شهرام احمدی زندانی عقیدتی در ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سرانجام پروژه آنچه که مبارزه با نفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آمریکا که نهادهای نظامی و امنیتی در هفته‌های گذشته از آن سخن گفته بودند، عملاً کلید خورد و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه خبر از بازداشت اعضای یک شبکه به گفته آنها نفوذی دشمن در فضای مجازی و مطبوعات کشور دادند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
در آستانه ی روز 13 آبان، روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358، خبرگزاری‌ها در جمهوری اسلامی و از جمله خبرگزاری مهر و تسنیم روز سه‌شنبه نوشتند که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی هفته جاری چند تن از اعضای به نوشته این خبرگزاری‌ها شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی را که در فضای مجازی و مطبوعات کشور فعال بودند بازداشت کرد. مهر می نویسد این اقدام پس از ماها رصد مستمر اطلاعاتی و اشراف همه جانبه به ابعاد فعالیت‌های این شبکه انجام شده است. خبرگزاری مهر در گزارش خود ضمن نام بردن از عیسی سرخیز، احسان مازندرانی و آفرین چیچساز به عنوان سه روزنامه‌نگار بازداشتی می نویسد ارتباط این دستگیری‌ها با شبکه نفوذی فوق الذکر مشخص نیست. هنوز جزئیات بیشتری از نام همه بازداشت شدگان و دلیل بازداشت آنها منتشر نشده است. از رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه پرسیدم آیا جزئیات بیشتری در مورد فعالیت‌های روزنامه‌نگاری افراد بازداشت شده در دست هست؟
ببینید، دو نفر از بازداشت شدگان مهمتر هستند. یکی فردی که در سال یکی سال گذشته سرمقاله نویسه روزنامه ایران بوده، روزنامه دولت، و یک فردی که مدیر مسئول روزنامه فرهنگستان بوده که وابسته به دانشگاه آزاد بوده. هر دو نفر هم از لحاظ سابقه مطبوعاتی اصلاح طلب ممکنه محسوب بشن، ولی تو سالهای اخیر حامی دولت آقای روحانی بودن و همچنین وابستگی داشتن به طیف آقای هاشمی. بنابراین یک پیامی میشه این رو تلقی کرد به مجموع روزنامه‌نگارانی که دارن حمایت میکنن از دولت. در نظر بگیرید که این یک سابقه طولانی هم داریم. بازداشت ها قبلا نمایندگان مجلس اعلام کردن که 13 نفر شناسایی شدن. حالا الان معلوم نیست که این 5 نفری که بازداشت شدن جز اون 13 نفر هستن یا جدا هستن. یه خبر دیگه منتشر شده که 20 نفر دیگه احضار شدن به سازمان اطلاعات سپاه، و ما میدونیم که توی یکی دو سال اخیر یک جنگ پنهانی بوده از سوی سازمان اطلاعات سپاه که قبلا در مورد یکی از نزدیکان آقای روحانی در ماجرای بازداشت جیسون رضاییان مطرح شده بود و الان رسیده به روزنامه نگاران حامی آقای روحانی. بنابراین این چیزی که اتفاق افتاده یک بخشی از اون تلاش های سپاه علیه دولت هستش که ما الان داریم تو بخش مطبوعات اون رو میبینیم.
اما چه دلیلی برای حمله به روزنامه‌نگاران در این مقطع زمانی قابل تصور است؟ مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان این بازداشت‌ها را با هدف محدود کردن فعالیت‌های دولت در ارتباط می‌داند.
از زمانی که آیت الله خامنه ای واژه نفوذ آمریکا رو بعد از برجام مطرح کرد، دیگه کلید واژه‌هایی مثل فتنه، مثل هسته‌ای به فراموشی سپرده شد. اصولگرایان، نزدیکان آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران به عنوان مجری اصلی سیاست‌های امنیتی آیت الله خامنه ای به دنبال ردپای نفوذ و نفوذ آمریکا در بین نزدیکان دولت گشتند. روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی حامی دولت طبیعتاً در نشانگاه اصلی سپاه پاسداران و اصولگرایان بودند. حالا در مقطعی هستیم که برجام داره یاده میشه. تصادفاً این مقطع همزمان هست با انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان، یعنی چیزی که دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان به عنوان مقطع تاریخی ازش نام میبرند و تمام توان خودشون رو جذب کردند که در اون مجلس و از چنگ اصولگرایان تندرو به دست بیارن. واکنش‌های از این دست که حتماً در روزهای آینده و ماه‌های آینده بیشتر شاهد اون خواهیم بود، یک واکنش انفعالی و در عین حال واکنش محرک هست برای جمع کردن دست و پای دولت، محدود کردن دولت و ناکام داشتن اون برای اجرای اهدافش.
مدت هاست که همزمان با بحث‌های مربوط به تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و تایید تصمیم شورای امنیت ملی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، هشدار نسبت به خطر نفوذ آمریکا در ایران بسیار پررنگ شده است. رهبر جمهوری اسلامی بارها و از جمله در 25 شهریور ماه در دیدار با فرماندهان سپاه از جمله گفت امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است.
امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور. کم اهمیت ترینش نفوذ اقتصادی است. نفوذ امنیتی ممکنه چیز کوچکی نیست، اما در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی اینا کم اهمیت. از همه مهمتر نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی است.
چند روز پس از آن، روز 31 شهریور ماه هم 12 نماینده مجلس در تذکری به وزارت اطلاعات خواستار برخورد با جریان صدها نفری به گفته آنها نفوذی سرویس‌های جاسوسی غربی در روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای شدند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما برخی دیپلمات‌ها و مقامات غربی می‌گویند باید دورانی انتقالی در سوریه آغاز شود و سرنوشت بشار اسد نیز در این دوران انتقالی روشن شود. مقام‌های ایرانی نیز پیشتر بر این موضوع تأکید کردند که برای یافتن راه حل نمی‌توان واقعیت‌های میدانی در سوریه را در نظر نگرفت. یکی از این واقعیت‌ها نقش خود ایران در سوریه است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
این اولین بار نبود که ایران به نشستی پیرامون بحران در سوریه دعوت می‌شد. بار پیشین پس از 24 ساعت رو در پی مخالفت اپوزیسیون سوریه دعوت از ایران پس گرفته شد. حال آنطور که مقام‌های ایرانی می‌گویند در نشستی که با حضور وزرای خارجه کشورهای منطقه و همچنین قدرت‌های بزرگ در روز 8 آبان در وین برگزار شد، ایران نقش کلیدی داشته است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران شامگاه دوشنبه در تلویزیون دولتی ایران در این باره گفت
در این دقیقاً این مذاکرات هسته‌ای در مذاکرات هسته‌ای ما میدان رو داشتیم، سانتریفیوژ هامون، آب سنگینمون، پیشرفت علمیمون در عرصه دیپلماسی نقدش کردیم. این دوتا مکمل هم دیگه هستن. پس بنابراین میدان به اضافه توان دیپلماسی و اعتماد به نفسی که ما در هر دو عرصه داشتیم، هم در عرصه میدانی هم در عرصه دیپلماسی و فضایی که بعد از برجام ایجاد شد، همه اینها دست به دست هم داد و به هر حال در اجلاس اخیر سوریه ایران بازیگردان اصلی بود.
آقای عراقچی در این حال به مشاجره و بحث میان وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی اشاره کرده و تاکید می‌کند که در بیانیه مشترک 9 موردی که پس از نشست وین منتشر شد، بسیاری از خواسته های ایران مکتوب و تصویب شده است.
وزرای خارجه یکی از کشورها که حالا اسم نمیبرم با عصبانیت گفتش که ظاهرا ما اینجا جمع شدیم همه که خواسته های آقای ظریف رو برآورده بکنیم. این که درست نیست که، یعنی همه اذعان داشتن که خواسته های آقای ظریف هست که یکی یکی داره اونجا مطرح میشه و دنبال میره. چرا حالا دنبال این بودن که خواسته های ایران تامین بشه؟ چون واقعیت صحنه اقتضا میکنه که اگر خواسته های ایران که البته منبعث از خواسته های بر حق مردم سوریه هست، اینها اگر محقق نشه در میدان چیزی اتفاق نمیفته.
بیانیه مشترکی که روز جمعه گذشته توسط وزرای خارجه آمریکا و روسیه در یک کنفرانس خبری مشترک به همراه نماینده سازمان ملل متحد به صورت عمومی ارائه شد، شامل موارد مشخصی می شود که کشورهای حاضر در نشست سوریه به عنوان راهکار و زمینه برای یافتن راه حل برای بحران در آن کشور در نظر گرفتند. از آن جمله دو مسیر موازی برای یافتن راه حل سیاسی و در این حال برقراری آتش بس است. بسیاری از این موارد آنطور که عباس عراقچی و سایر مقام‌های ایرانی می‌گویند مورد تایید تهران است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور خاورمیانه که ساکن آلمان است نیز این موضوع را تایید می‌کند.
قسمن خواسته که ایران مطرح می‌کرده رو در بیانیه ما می‌بینیم، از جمله اینی که به خصوص راجع به سرنوشت آقای اسد بیانیه ساکت مونده و اون چیزی که عربستان می‌خواسته وارد بیانیه نکردند. در این حال اینی که نظام سوریه، این شاید یکی از مثلا طنزای این تاریخه که نظام سوریه باید سکولار بمونه و ایران از این حمایت می‌کنه، چون می‌دونه اگر سکولار نمونه و مذهبی بشه با توجه به فرادستی سنی ها اینکه وضعیت ایران و نفوذش در سوریه به همین شدت باقی بمونه، خب میشونه سوال اساسی در موردش مطرح باشه.
البته این وضعیت دلخواه در همه موارد بیانیه مشترک برای ایران رقم نخورده است. حبیب حسینی فرد در آلمان با بسیاری از تحلیلگران هم نظر است که معتقدند در راه دراز پیش رو اختلاف بر سر آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تعیین کننده است. در یکی از موارد نهگانه آمده است که باید در سوریه دولتی فراگیر تشکیل و قانون اساسی تازه‌ای تدوین شود، روندی که می‌تواند به برکناری بشار اسد از قدرت منجر شود. آینده بشار اسد آنطور که از گفته‌های دیپلمات‌های شرکت کننده در نشست سوریه برمی‌آید، نقطه اصلی برخورد ایران و عربستان سعودی در روز جمعه بوده و بیشترین زمان را به خود اختصاص داده است. حبیب حسینی فرد در این باره میگوید:
حتی این وضعیت کار رو به جوری رسونده که آمریکایی‌ها به جای اینکه در موضع یکی از طرفا واقع بشن، اونجا در به حالت به اصطلاح مجری و هماهنگ کننده عمل کردن تا بالاخره یک توافقی به دست بیاد و بتونن بیانیه‌ای رو منتشر بکنن. در نظرم بگیریم که همین روزها بود که آقای روحانی باز صحبت کرده که اگر درشتگویی یا خواستای ماکسیمال عربستان کاهش پیدا بکنه میشه باهاش توافق کرد. اینها همه به نوعی اشاره‌ای هستش احتمالاً به همین مسائلی که در درون کنفرانس وین هم گذشته. مجموعاً تضاد یا اختلافات بالاست بین دو طرف اصلی درگیر، یعنی ایران و عربستان، و همونطور که گفته شد در کنفرانس بعدی میشه گفت که اونجاست که بیش از پیش چالش ها رو خواهد شد و طرفین باید ببینن چه میکنن و چقدر به درازا خواهد کشید دور بعدی مذاکرات.
آنطور که پیشتر اعلام شده، قرار است در روزهای آینده راه‌ها برای برقراری گفتگو بین طرف‌های سوری بررسی شود. در همین باره مسکو پیشنهاد برگزاری نشست تازه‌ای بین سوری‌ها را در روز سه‌شنبه مطرح کرد. آنطور که وزرای خارجه آمریکا و روسیه گفتند، گروه تماس یا گروه حمایت از سوریه باید کمتر از دو هفته دیگر نشستی تازه در وین برگزار کند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید. اما از موضوع سوریه دور نمیشیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که حضور نیروهای ویژه این کشور در سوریه برای پیکار در خط مقدم جبهه علیه گروه حکومت اسلامی نیست. آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که تعدادی از نیروهای ویژه خود را برای آموزش رزمندگان مخالف رژیم اسد به سوریه میفرستد. تصمیم آقای اوباما در اعزام حدود 50 تن از سربازان ضبطه ایالات متحده به سوریه با انتقادهایی هم در پایتخت آمریکا روبرو شده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین اظهار نظر خود درباره فرستادن حدود 50 تن از سربازان ضبطه این کشور به سوریه گفته است که این سربازان در خط مقدم جبهه و در پیکار علیه گروه حکومت اسلامی نخواهند بود. آقای اوباما تأکید دارد که فرستادن این سربازان به سوریه در واقع ادامه سیاست قبلی دولت اوست و پیش از این هم نیروهای ویژه آمریکا ماموریت‌هایی را در سوریه انجام دادند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، سربازان اعزامی به سوریه نقشی مانند همقطاران خود در عراق نخواهند داشت، چرا که چنین نقشی کمکی به حل مشکل نمی‌کند. سخنان آقای اوباما در گفتگو با شبکه خبری NBC و سه روز پس از اعلام کاخ سفید مبنی بر گسیل داشتن حدود 50 تن از رزمندگان ضبطه آمریکا به سوریه ابراز شده. کاخ سفید گفته بود که این سربازان برای راهنمایی رزمندگان کرد و مخالفان میانه‌رو دولت بشار اسد در شمال سوریه مستقر می‌شوند. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی میگوید که فرستادن سربازان ضبطه به سوریه یک دگرگونی در سیاست آمریکا محسوب می شود. رویترز اضافه کرده که پیش از این باراک اوباما حضور سربازان آمریکایی در جبهه های جنگ در سوریه را به شدت رد کرده بود. دولت اوباما برای تقویت عملیات علیه گروه حکومت اسلامی تحت فشار قرار دارد، به ویژه آنکه جنگجویان اسلامی در ماه می گذشته حدود 6 ماه پیش شهر رمادی در عراق را اشغال کردند و برنامه آمریکا برای آموزش هزاران تن از مخالفان دولت دمشق با ناکامی روبرو شد. خبرگزاری رویترز در همان حال به افزایش حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در سوریه اشاره می کند و می گوید که این دخالت ها برای پشتیبانی از بشار اسد در جنگی است که 4.5 سال ادامه یافته است.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود درباره اعلام اینکه سربازان آمریکایی در سوریه در خط مقدم جبهه با گروه حکومت اسلامی نخواهند جنگید. ساعت 22:19 است. اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
می‌خواستم بگم در رابطه با سوریه و آقای بشار اسد، اگر بشه یه دیپلمات بی‌طرف تقریباً غربی نظر ایشون در رابطه با کشورش بپرسه، 100% ایشون از این کاری که داره می‌کنه پشیمونه، ولی ایران و روسیه نمی‌ذارن این کنار بره، در حالی که خودش واقعا در من پشیمون شده که داره مردمش سرکوب میکنه.
با توجه به اظهارات امروز آقای خامنه‌ای به نظر میرسه یا رئیس جمهور باید مقاومت کنه، رابطه با غرب رو گسترش بده، دسترس حمایت از تروریست و این داستان ها برداره، یا اینکه مردم متحدن برای تغییر قانون اساسی و در نهایت تغییر رژیم متحد بشن.
اگه واقعا جهان میخواد داعش نابود کنه، کافیه بده دست سپاه و ارتش ایران، در یک ماه نشده داعش نابود میشه.
زهی خیال باطل که اگر ایران مستقیماً با داعش حالا وارد جنگ بشه، حتی یک گلوله هم به تنهایی نخواهد انداخت. چرا؟ چون تقریباً یک سال پیش که تمام ابرقدرت‌ها 52 کشور به قول خودشون متحد شدن که داعش را از بین ببرن، هیچ کاری نکردن. که شما در افغانستان چه کردید؟ یا در سوریه چه کردید؟ زهی خیال باطل.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. به ایران میریم و امروز سه‌شنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان در تهران بار دیگر بر دشمنی آمریکا با آنچه که ملت ایران خوان تأکید کرد و گفت که دشمن اصلی ملت ایران آمریکاست و نباید با فراموش کردن این دشمن بزرگ به منازعات داخلی بپردازیم. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم پروانه وحید منش.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران صبح امروز در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت 13 آبان ماه روز دانش آموز و همچنین سالگرد اشغال سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال 58 بار دیگر از شعار مرگ بر آمریکا حمایت کرد و آن را شعاری قوی و عقلانی نامید.
و این را بدانید که این شعار شما، مرگ بر آمریکای شما، این فریادی که ملت ایران میکشن، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است. معلوم هم هست که مراد بر از مرگ بر آمریکا مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا هم مثل بقیه ملت ها، یعنی مرگ بر سیاست های آمریکا، مرگ بر استکبار.
علی خامنه‌ای با بررسی کودتای 28 مرداد ماه اعتماد دکتر محمد مصدق به آمریکایی‌ها را عامل اصلی شکست ملی شدن صنعت نفت نامید و گفت آمریکا همان آمریکای قدیم است و هیچ فرقی نکرده است. رهبر ایران گفت انتقاد مایه پیشرفت است و جامعه نیز آزاد و دارای حق انتقاد است، اما نباید فراموش کرد هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. محمد رضا حیدری کنسول سابق ایران در اسلو نروژ در ارتباط با استفاده از دشمنی با آمریکا برای شخص آیت الله خامنه ای و حکومت ایران به رادیو فردا میگوید
آقای خامنه ای برای تمام مسائلی که برای کشور به وجود آورده در طول دوران رهبریش قاعدتا باید یک دلیل عمده ای رو به وجود بیاورده و اون هم همون دشمنی با غرب و به خصوص آمریکاست. یعنی همیشه از این دشمن فرضی ایشون استفاده کرده، همواره مذاکرات پنهانی با غرب داشته و این مطالبی را هم که در واقع آقای خامنه ای مطرح میکنه برای دشمنی با آمریکا، برای اون نیروهای داخل کشور که اونها رو بتونه در واقع سرپا نگه داره. در صورتی که این همواره در جهت تثبیت نظام جمهوری اسلامی آقای خامنه ای حاضر شده، مذاکره کرده، صحبت کرده و با غرب در تماس بوده، به خصوص با آمریکا.
رهبر ایران در بخش دیگری از سخنانش ادعای دولت آمریکا مبنی بر ضد جنگ بودن را غیر صادقانه نامید و گفت آمریکایی ها در جریان مذاکرات به این بهانه که با جنگ مخالفیم اشک هم ریختند، اما وقتی صهیونیست ها هزاران کودک را در غزه قطع می کنند اخم هم نمی کنند. علی خامنه ای گفت در سالهای اخیر کسانی مغرضانه و با خطدهی آمریکا و یا ساده لوحانه تلاش کردند با چشم پوشی بر تجربیات مکرر ملت چهره ای بزک کرده از آمریکا ترسیم و اینگونه وانمود کنند که اگر آمریکایی ها روزی دشمن ایران بودند، امروز دست از آن توطئه ها کشیدند. آیت الله خامنه ای در ادامه گفت در 37 سال گذشته آمریکایی ها بارها قصد براندازی اساسی انقلاب ایران را داشتند که همیشه نیز شکست خوردند. علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تورنتو کانادا و تحلیلگر مسائل ایران
معتقدند چون آمریکا سیاست رژیم چنج رو تغییر نده، بلکه موازی که الان داره میگیره یا حتی تاکتیکی هست یا حتی اکثر نمایندگی یک جریان خاص فرض کنید دولت آقای اوباما و این سنتر کل سیستم آمریکا نیست و اونا نمیخوان قبول کنن مسئله انقلاب اسلامی رو، بنابراین اونا معتقدن که آمریکا از هر روشی و هر سیستمی برای تغییر رژیم در ایران استفاده میکنه. بنابراین ایران نباید به سمت عادی سازی بره، برای که عادی سازی نشون داده که کشورهایی که مخالف آمریکا بودن و بعد به سمت عادی سازی رفتن در موقعیت مختزی آمریکایی‌ها وقتی تونستن به تغییر نظام پرداختن. بنابراین اونا تزشون این هست که عادی سازی و ذوب شدن در نظام جهانی میتونه در نهایت به تغییر نظام منجر بشه و بعد از این کار جلو بگیره.
سخنان آیت الله خامنه ای در سالگرد اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در 13 آبان ماه 1358 و اعلام مجدد دشمنی و عدم رابطه ایران با غرب و خصوصا آمریکا در حالی بیان شد که این روزها بحث بر سر رابطه ایران و آمریکا و مذاکرات دو کشور همچنان داغ است.
گزارش همکارم پروانه وحیدمنش بود از صحبت‌های امروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران. و در نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی، حسن امینی فعال مذهبی قومی اهل سنت حاصل لغو حکم اعدام شهرام احمدی زندانی عقیدتی شد. شهرام احمدی 28 سال سن دارد و 7 سال است که در زندان است. دیوان عالی کشور او را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده و حکم او به دایره اجرای احکام فرستاده شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شیرین فامیلی.
حسن امینی از فعالان مذهبی قومی اهل سنت ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به خبر فرستادن پرونده شهرام احمدی زندانی اهل سنت به دایره اجرای احکام اعدام از آنها خواسته است دستور لغو این حکم را صادر کنند. این فعال مذهبی قومی اهل سنت پیش از این در سال 1392 و نیز خرداد ماه سال جاری در نامه‌هایی به رؤسای قوای سگانه خواستار لغو حکم اعدام زندانیان اهل سنت شده بود. در نامه اخیر او با استناد به نامه‌های پیشین نوشته است که اعدام به خاطر داشتن عقیده و تبلیغ آن چه دینی و چه غیر دینی با قوانین بشری امروز و از جمله به نوشته او قانون اساسی ایران مغایرت دارد و در ادامه به تبعات مخرب این اعدام‌ها برای وحدت ملی و الفت و نیز به نوشته او رابطه حسنه میان مذاهب و ادیان و افکار مختلف اشاره کرده است. شهرام احمدی متولد 1366 و اهل سنندج است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی که در 10 آبان ماه منتشر کرد نوشت که ماموران وزارت اطلاعات در 6 اردیبهشت ماه سال 1388 هنگام دستگیری شهرام احمدی به او تیراندازی کردند و او بر اثر اصابت گلوله بخشی از روده و یکی از کلیه هایش را از دست داده است. او را دادگاه انقلاب تهران در مهر ماه سال 1391 به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه مخالف نظام سلفی و چاپ و پخش جزوه هایی که بر اساس حکم دادگاه ضد انقلاب نامیده شده به اعدام محکوم کرد. دیوان عالی کشور در مرداد ماه سال جاری حکم اعدام او را تایید و به دایره اجرای احکام فرستاد. شهرام احمدی در حال حاضر در زندان رجایی شهر زندانی است. یک منبع آگاه به کمیته بین المللی حقوق بشر اطلاع داده که وکیل او به قاضی پرونده گفته است که پرونده شهرام احمدی شامل اتهام محاربه نمی شود زیرا فعالیت او پخش جزوه و سیدی و سخنرانی در مساجد بوده است. همچنین هفته گذشته 4 آبان ماه سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از خبر احتمال اعدام شهرام احمدی زندانی اهل سنت ابراز نگرانی کرد. به گزارش عفو بین الملل او در دوران بازداشت مدتی طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت شکنجه بوده است. عفو بین الملل خواهان توقف حکم اعدام شهرام احمدی شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی در مرداد ماه سال گذشته اعلام کرد که بر اساس اطلاعات و مشاهداتی که این کمپین جمع‌آوری کرده از سال 1388 دستگیری اقلیت‌های سنی در ایران شدت یافته است. در اسفند ماه سال گذشته 6 زندانی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج به اتهام محاربه و از جمله محاربه از طریق هواداری از احزاب مخالف دولت اعدام شدند.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود که با این گزارش هم به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون که ما را همراهی کردید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. مجله بعدی ما در ساعت 24 خواهد بود. بدرود، خدا نگهدار.